چند تا سوال مطرح شد که هر کدوم از این های بحث مستقل است و من رو بعضی شده اندازه فرصت تقدیم کنم خدمت. بحث اولی بود که معنویت خواهی خودش معنا بشه یعنی چی؟ معنویت خواهی مفهوم مقصود دستگاه انبیا و خصوص مکتب اهل بیت علیهم السلام وقتی بشر به معنویت دعوت میکنند دعوت به یک باطل گرایی مبهمی که الان در دستگاه عرفانی مطرح است نیست، بلکه توجه به غیب عالم و گرایش به این غیب تا گرایش به خود حضرت حق و اقدس الهی است. یعنی توجه به حضرت حق باید در باطن انسان شکل بگیره و انسان به معنی برسه، به شأن جایگاهی برسه که وجهه وجودش و مطالبه اصلیش تقرب رو که برای فعال بشه. بنابراین کسانی طالب معنویت هستند و معنویت رو دنبال میکنند که محور مطلوبات مطلوبشون همه طلب هاشون خدا فعال هست و همه امور دیگر رو در طول او طلب میکنند. این نکته اول. دوم نکته که قابل توجه هست این است که این معنویت خواهی یک سری داره به یک باطنی به یک ظاهری. اون که در سر همه معنویت خواهی ها باید محقق بشه همون از کردن میل به حضرت حق و قرب او و محبت او و خلاصه نهام اخلاص و محبت است. این سر همه معنویت خواهی هاست. و اما باطن این جریان عبارت است از تولی به نبی اکرم و اهل بیت که طریق جریان محبت خدای انسان است. من حب بکن فقد حب الله، من اعتصم بکن فقد اعتصم بالله. بنابراین اگر انسان در مورد معنویت هست، این معنویت فقط از طریق برید به محبت ولایت اهل بیت ممکن میشه. این توجیه بده این واسطه دستگاه ولایت هیچ کجا محقق نمیشه. هر وقت جریان توحید میخواد در عالم واقع بشه، در هر جا اگر در درون یک انسان بناست انوار توحید جاری و ساری بشه، باید از طریق ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون واقع بشه. و هم الله نبدارن قلوب المؤمنین. اگر یه جامعه این بناست نورانی به نور توحید بشه، از مسیر تحقق ولایت نورانی به نور توحید میشه. اینجور است که بتونه واسطه این ولایت به کسی حقایق توحید و معنویت برسه. از این طرف هم اگر کسی میخواد وارد وادی توحید بشه، ورود به وادی توحید و گرایش به حضرت حق و میل به حضرت حق جز از طریق ورود به وادی ولایت و تحمل ولایت اولیاء خدا، محبت خدا، تسلیم بودن به اونها واقع نمیشه. این وادی توحید هم از طریق وادی ولایت در دسترس انسان قرار میگیره. آیه قرآن را فهمیده میفهمد که فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکمونک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. حقیقت ایمان به تسلیم محض بودن به نبی اکرم که در روایات داره که فهمید که بلا انفر کافی است که بلا ان قوم عبد الله وحده لا شریک له و اقام الصلاة و آتوا الزکاة و حج البیت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غیر الذی صنع، یا حتی به زبان نیارد او وجدوا فی قلوبهم ذلک، در قلوبشون اعتراض داشته باشن کانوا بذلک مشرکین. بعد از این آیه خوندن مشرک میشن. پس بنابراین ورود به وادی توحید و اخلاص از طریق تسلیم محض به نبی اکرم و اهل بیت شناسه میشه. به زرزن بعد این روایت فرمودن علیکم به تسلیم، اگر میخواید به جایی برسید باید تسلیم محض باشید. بنابراین اینکه کسی خیال کنه میتونه به معنویت برسه خودش هر کسی سرشو به دستیر و راه معنویت رو طی بکنه این قطعا مردوده. و این حتی عرفانه های متصدفه ای که هر کدومشون برای خودشون یه وادی رو طی میکنن خیال میکنن با ریاضت بشه کسی به حقیقت معنویت راه پیدا کنه، چنین چیزی ممکن نیست. پس ورود به ساحت غیب عوالم غیب و تا قول به غیب الهی این ممکن نیست الا از طریق ایمان به نبی اکرم و اهل بیتشون و ورود محیط ولایتشون، تسلیم بودن نسبت به اونها، تفویض نسبت به اونها، چنین چیزی ممکن است. بنابراین جامعه اگر بخواد به معنویت و توحید برسه باید محیط ولایتش تغییر کنه، از محیط ولایت باطل و ظلمانی وارد محیط ولایت نور بشه. خب سوم منزلت، منزلت شریعته. خب حالا این مناسکی هست، قواعدی هست که همه قوای ما مناسک دارن، چشممون، گوشمون، زبانمون، قلبمون، یه مناسکی رو باید دنبال بکنن. این مناسک طریق دستیابی به ولایت و رسیدن به توحید و معنویت، مثل صیام، مثل صلات، مثل حج، مثل اعتکاف، اینا مناسک معنویت هستن. این دو شکل رفتاری هستن که ما انجام میدیم که این رفتار ما رو وارد محیط ولایت حق بکنه. لذا در قبولی و از کنم تأثیر اعمال هم حقیقت ولایت به صورت یه شرط انضمامی نیست، یه رکنه. اگر چنانچه این رکی باشه این عمل ما رو در وادی ولایت رشد میده، ولی اگر این رکی نباشه این عمل عملیست که مثل نماز رو به ولایت میده، هیچ تأثیری نداره. پس نباید اگر ما سه مرحله برای معنویت قائل بشیم، یک مناسک داره و یک باطنی و یک سری، کما اینکه رسیدن به انبساط و ابتهاج مادی هم مناسکی داره، هم از مناسک فردی و جمعی مثل کارنوال های جمعی که تو اروپا هست، این مناسک انبساط خاطر جمعی دیگه، اونها رو وارد محیط ولایت باطل میکنه و ابتهاجاتشون ابتهاج به اون محیطه. یعنی همه وحشت هایی که در قلب اینها هم از فردی و اجتماعی واقع میشه تنزلات از دستگاه ابلیسه، از اون بستر امداد میشن، امداد میشن کلن نومتو، یعنی از دستگاه ابلیس. و لذا بحجت و لذتی که برشون حاصل میشه لذت از صفات رزیله است، لذت از جنود ابلیس در عالم است، باطنش این طرف هم برعکسه. مؤمنین هم یه مناسک فردی دارن، مناسک جمعی دارن، مثلا مناسک اعیاد، جماعات، اعتکاف ها، اینا این مناسکی که دارن اینا هم طریق ابتهاج معنوی به دستگاه نبی اکرم. بنابراین توجه به این نکته ضروری است که ورود جامعه به معنویت هر سر رو بیت رو باید با هم داشته باشه، بدون این که جامعه به مناسک عمل کنه به معنویت نمیرسه، بدون این که محیط ولایت اجتماعی تغییر کنه به اینا طریق از کنم ورود به یک محیط ولایت نورانی باشه باز این توقف حاصل نمیشه. و همه اینا هم طریقا برای اینکه ما به سجده در مقابل خدا متعال برسیم و هیچ کدوم از اینا موضوعیتی در عرض توحید ندارن. یعنی اینجور نیست که ما در عرض توحید به هیچ چیز دیگری دعوت شده باشیم، اون شما پیش دعوت شدیم بی تردید فقط رسیدن به مقام اخلاص و توحید، مقام اخلاص در محبت الهی است. اینها طریق هستند، منتها طریقی هستند که قابل حذف نیستند، به خصوص خود محیط ولایت اصلا طریق قابل حذف نیست، هیچ کسی نمیتونه اونجا برسه بنا به الله، بنا به فضل الله. اینم نکته دوم که باید در وسط معنویت بهش توجه داشت که معنویت باطن و ظاهر داره و اون باطن اصله. کاری هم که سقیفه کرده همینه دیگه، که حقی اتصال رو برداشته تو جامعه توشی حقی ظلمانی داشته. بعد دیگه مناسک تو محیط ظلمانی همونیست که هزار سال نمازم فایده نداره. حضرت هم بایند نبویست که صلی الله علیه مثلا فریقه این هم نمیدن که اگر کسی بین رکن مقام که بهتر اینجاست، یکی از بهتر اینجاهای عالمه، هزار سال نماز بخونه بدون بلاعت همین رو مورد مفایده نداره. این اتفاقیست که افتاده، یعنی حلقه رو برداشتن از این هستند، چون اونهایی که اهل ظاهرند و مناسک رو عمل میکنند، چون اونهایی که در ریاضات باطنی و تطهیر نفسن، همشون حیرانند، بی خود میگن هیچ دیگه نمیرسن مگر کسی دستش بس امیر من. بنابراین هم نکته دوم. نکته سومه که این معنویت باید همه زندگی ما رو بپوشونه. یعنی اینجوری نیست که یه بخشی از زندگی ما بر اساس معنویت خواهی شکل بگیره و بخش دیگر زندگی ما بر اساس دنیای ماده و مطالبه مادیات میشه شرک. این نکته مهمیه که غربی ها به شدت تلاش کردند که معنویت روی امر فردی و باطنی معرفی کنند و عرصه حیات اجتماعی رو از عرصه معنویت خالی بکنند و این به نسبتی وارد فضای ما مسلمان هم شده، از زمان صحیفه هم شده. یعنی یکی از آثار صحیفه این بود که تقریباً دوستان اهل بیت هم در گرایش به ولایت و توحید دامنه این گرایش رو در حوزه فردی و باطنی فقط تعقیب می‌کردن، نه در حوزه اجتماعی، چون بستر فراهم نبود. حالا ان شاءالله وقتی از ظهور واقع بشه که همه عرصه حیات اجتماعی نورانی بشه، اون وقت معلوم میشه که سرعت اصلا یعنی چی، معلوم میشه که سرعت حرکت چگونه اتفاق میفته، معلوم میشه که از علومی که در نزد حضرت پس علوم معنوی هم همش هست. دو حرف آشکار شده تو آرم 25 تاشه حضرت میامن از این 27 نوازه میشه. ببینید نکته بعد اینه که حتما همه عرصه های حیات باید بشه من درسه این معنوی و به تعبیر دیگه همه عرصه های حیات ما و زندگی ما برای پاسخ به نیاز هامونه. ما یک نیازهایی برای خودمون درست میکنیم و یک نیازهایی داریم، برای ارزای اون نیازها تمدن میسازیم، تا مرز ایجاد تمدن پیش میریم، دولت سازی میکنیم، جامعه سازی میکنیم، بعد سخت افزار و نرم افزار همونو درست میکنیم، ساختار اجتماعی میسازیم، این تمدن درست میکنیم. این تمدن تمدن نیست که برای ارزا و تعمیر نیاز شکل میگیره. خب اینا مناسکی هم دارن نشه. مناسکش هم که نمیدیم، مناسکی که چیلی که آن داریم این ها همش برمیده برای نیاز ارزای دیگه. آیا نیاز ارزای انسان بعد دو تا جزیره بشه؟ یه جزیره نیازهای معنوی حول روی دستگاهی درست کنیم برای ارزای نیاز، مساجد و معابد و عبادات و مناسک و اینها، یه دست نیازهای مادی برشم یه دستگاه پیچیده از این درست کنیم برای ارزای اونها، مثل همون دستگاه تمدنی که هست بودایی. یعنی یه دستگاه برای ارزای شهوات، یک دستگاه برای ارزای معنویات. یا نه، باید همه تمایلات ما، تمنیات ما، خواسته های ما، قرائز ما، نیازهای ما حول محور نیاز به خدای متعال شکل میگیره، حول محور نیاز به معنویت. یعنی معنویت باید تو خورد و خوراک و زندگی و خوابیدن و تشکیل خانواده بود، شهرسازی و معماری و همه چی ما بیاد. کدام یکی از این دوتا؟ معنویت قاعدتا باید معنویت فراگیر باشه. این نکته بسیار مهمه. فراگیری معنویت به همه عرصه‌های حیات، حتی تکون اعمالی و اولادی کل حاضر در واحدن به حالی که خدمت کرد سرمتهایی و تو زندگی اجتماعی هم بیاد. یعنی جامعه هم وقتی رفتار اجتماعی داره، همدلیش، هم فکری، همکاری اجتماعی برمیه، برای معنویت اتفاق بیفته. اونم معنویت در این معنی که عرض کردیم، نه به معنی اخلاق انسانی که ارسطو یا اروپایی ها میگن، نه، اخلاق توحیدی، معنویت توحیدی، یعنی بر محور پرستش یک اله. کلمه لا اله الا الله باید جاری بشه تو همه از سایه این حاصلی کلمه. و به تعدیلی که حالا امروز این باشه، این سبک زندگی باید سبک معنوی باشه. بعد به شدت تلاش کرده و هموزم تلاش ده که سبک زندگی کاملا مربوط به این جهان و تعلقات به همین عالم حس و با قطع ارتباط با غیب عالم باشه، یعنی ایمان به غیب در سبک زندگی وجود نداشته باشه، بلکه تلاش میکنه همه ایمان به گرایش انسان رو خلاصه کنه به دنیا، یعنی اون چه مؤمنه بشه اصلا دنیاست که زندگی میکنه، اینا رو قبول داره که در ورای اون چه من در قدم اول حس میکنم عوالم نیست، اون عوالم متعلق ایمان من قرار بگیره، متعلق مطالبه من این روش خط میکشه. بنابراین این رو از کنید معنویت باید تبدیل بشه دیگه امر فراگیر از جمله و تبدیل میشه به سبک زندگی، این سبک زندگی ما باید سبک معنوی باشه. این شدنی هم از یعنی پس همینطور که اونها تلاش کردن که اخلاق مادی رو تبدیل کنن به روابط اقشار، برام به این روابط اقشار در کشور اروپایی اخلاق هست، اما اخلاق مادی انضباط هست ولی انضباط مادی، هرج و مرج نیست ولی هرج انضباطش انضباط کاملا مادی است، کما اینکه در شهرسازیشون اخلاق هست که اصول اخلاقی رعایت میکنن اما کاملا اخلاق مادی است، در معماریشون اخلاق هست اما اخلاق مادی است، یعنی ارضای نیازهای مادی و برابری نیازهای مادی، برآوردن نیازهای مادی، این امر منظور نظر هست در اون دستگاه. اینجا باید به عکس بشه، شما باید بدونید رابطه ایمانی به گرایش به غیب، مطالبه غیب، یؤمنون به غیب، از قیبی که عالم قیامت است و به حضرت، قیبی که حدیدت ولایت است که به حضرت تفسیر میشه یک اون رفتی به امام زمان، به حدیدت ولایت که همه پنهانی و قیب سر دیگه، و تا قیبی که حضرت حق قیب رو گویی میکنه، باید ایمان پیدا بشه و او محور قرار بگیره در زندگی انسان یا اون نبه قیب، یعنی این دیگه، یعنی همه این مطالبات چون مطالباته قیب خدا رحمت مولا اشعری صاحبانی گفت اگر کسی در حد دنیاست، نمازش هم بود دنیا میده، کسی از دنیا بزرگتر شده خوابیدنش هم بوی خدا میده، بوی آخرت میده، یومون نبر قیب یعنی این همه یه حیات هست های حیات هست. حالا بعضی ها من دیدم اینو قبول دارم تا میگن شما فقط باید تغییر در مثلا محیط اجتماعی بدید همه اینا درست میشه به خودی ها، اینجوری نیست، همه اینا نیاز به تغییر داره، یک نمکته سوم که باید فراگیر بشه این امر. حالا نقطه شروع از کجاست؟ نقطه شروع من تلقی اینه که از جریان ولایت، یعنی درست خود ولایت مقدمه الوهیت انسان وارد محیط ولایت که میشه، برای این است که این مسیر توحیده صراط مستقیم صراط عبودیته، ولی تحولات از تحول در محیط ولایت شروع میشه نه از نهازه، یعنی اگه کسی از اینجا تغییر رو شروع کنه موفقه، بلا تغییر رو اگر اینجا شروع نکنه موفق نیست. شاید معنی من اراد الله بدر کمن و من وحد قبل هم مقصد توحیده، اما از اینجا شروع میشه، نه از خود توحید شروع میشه نه از مناسک شروع میشه، فهمید میکنید. من تو انقلاب خودم مثال بزنم، تعلقی حقیقی اینه که ما یه جلوی از اون معنویت امام عصر علیه السلام از اون نورانیت حضرت یه شعایی از اون نور، خب ایشون هم مقام نیابت داشتن دیگه، نیابت آمه، این شعاع در فضای جامعه تابید، بستر مناسک درست شد دیگه، اعتکاف بارا افتاد، نمیدونم جمع کران را افتاد، زیارت ها تغییر کرد. من یادم متصال قبل انقلاب که میرفتیم، من توائل انقلاب حرم خواهد زیارت نمای کوچیک بود، همین میمدن تو آدم بزرگ زیارت نمای میخوندن، یه خطری افتن بیرون. الان نوجوان ها زیارت جامع کبیره رو خیلیشون نمیزن، ندونه این مال اینه که اون محیط عوض شده. راحت میکنیم و جامعه ظرفیت تحملش بالا رفته. یه موقع جامعه واقعا تحمل یه حکومتی که به نسبت هم بخواد دینی باشه نداشت. شما توی حکومت سکولار باشه، آزاد باشه، بنابراین نمت بکنیم. و لذا به نظر من اصل دینداری هم دفاع از ولایت حق است، که اگر در یه جایی یه حکومتی درست شد که متصل به حضرت بقیت الله، مردم به اسم این که متصل به حضرت پاش بیستن، این بالاترین دینداری نمت بکنیم. مردم این اتفاق داره میفته، این مردمی که 33 سال پای سختی ها میستن و در فشار بهشون تحمل میکنن، مسئول دفتر فرهنگ جامعه شناسی که جشن هنر شیراز اداره کرد بود، تو کیهان از قولش نوشته بود، شاید 4-5 سال قبل گفته بود. آدم میدونید دیگه چه تیپ آدمیه. بله، احسان عراقی گفته بود که فشاری که قرن در طول این ربع قرن در ایران آورده، از فشاری که در طول 40 سال جنگ سرد بر علیه کل بلوک شرق، یعنی شوروی و یوگسلاوی و کجا و کجا آورده، بیشتر بوده. خب مردم که با این فشار ما میستن، برای چی ما میستن؟ عاشق ما هستن، خیلی از این که نیست. احساسشون اینه که این حکومت به یه نحوی متصل به حضرت، غیر این نیست. این شما اگه این احساس از پشت سر مرد اینه که داره ایستادن برداری ما نمیشتن، یه ساعت هم نمیشتن. خب معنی تولید معنویت دیگه، بالاترین شاخص معنویت خواهی، بالاترین شاخص معنویت خواهی اینه که جامعه بخواهد که نظام حاکم و اون نظامه در طول نظام حق باشه، بخواهد این نظام به سمت معنویت حرکت کنه. معنویت خواهی یعنی این. حضرت گفتن که معلوم نیست اگه حضرت ظهور کنن ثواب شما بیشتر بشه، چون شما الان تو دوره قربتی خیلی دارید ثواب میبرید. تو زمان امام صادق علیه السلام تحت فشار بنی عباس اون موقع دیگه آزاد میشید، هم از یه حکومت حق میاد. گاه پس ما برای شید دنبال ظهور باشیم، تمام دیگه نمیخواهیم محل ظهور حضرت واقع بشه، تو فقط دنبال خود دستی. یعنی بالاترین مطالبه معنوی اینه که انسان دولت حق رو بخواد، ولایت حضرت رو بخواد تو عالم محقق بشه، نه فقط برای خودم. که فقط برای خودم بخوام که دیگه نهری باز به خودخواهی برمیگرده، معنویت خواهی نیست. امام کردیم نقطه شروع در تحول در انسان و جامعه از اینجاست. و ما رو سرمایه گذاری در معنویت خواهی اصلش باید اینجا باشه. لذا افضل و اعمال اومتی انتظار و فرجه مکرر هم از سرورتش دیگه، یعنی انتظارم به معنی خودش آماده بکنه جامعه رو تمهید بکنه، تمهیده برای تحقق اون حقیق ولایت حقیقه، اون بزرگترین معنویت خواهیست. این انتظار خودش معنویت خواهیست. این هم نکته بعدی. یه نکته پایانی هم عرض میکنم. بنابراین نمت بکنید همه این مناسک باید خاصیتش این باشه، اعتکاف باید ما رو به مطالبه ولایت حق نزدیک کنه. یعنی اعتکاف مسیری نشد برین که ما رو نزدیک کنه به امام علیه السلام، این دیگه اعتکاف نیست که این یه نوع ریاضت پندوان داره، چیزی از توش در نمیاد. مرتضای هند از این ریاضت رو بیشترش رو میکشن. اگر اعتکاف ما رو برسونه اون وقت میشه پس کنن مسیر نجات اگه نرسون نمیشه. بنابراین وقتی این مناسک به معنویت گره میخورند که به ولایت گره از اصلا شما بوی معنویت از مناسک هر جهر سنت نمیشه. نماز تراویح میخونن هزاران نفر هزار نماز نافله شبشون رو جماعت میکنن دیگه و یه ختم قرآن میکنن در ماه رمضان هر شب یه جور گلی هم دارن عشق هم دارن این معنویت نیست استباه نباید کسی معنویت اینا نیست. اگه روزنه ای به ولایت حقه و محبت امیرالمومنین توش باز شد بعد نشد از اینا که شیطان دوره کرد نماز میده 4000 سال طول کشیده چیزی پیشتر نمید دوره کرد نماز 4000 سال داشته و کی داشته همچین نمازه. بنابراین نقطه بسیار مهمیه که نقطه آغاز در معنویت خواهی شروع از ولایت حق است. معنویت میخواد بعد برات ولی الله رو بخواد بعد تحقق او رو در محیط اجتماعی هم بخواد. اگر از کردم دامنی معنویت رو فقط در حوزه باطنی خودش میخواد فقط دنبال میشه که ولایت حق تو باطنش محقق بشه. اگر در حوزه خانواده و جامعه میخواد بعد دنبال میشه که نفت تو جامعه محقق بشه. و اگر ما در این دوره غیبت داشتیم در طول دوره غیبت که واقعا پاها ولایت داشتن ولایت اونا حامل معنویت حقیقی و معنویت و ولایت اهل بیت تو جامعه شیعه بوده حلقه اتصال جامعه بودن به امام عصر دیگه اما حوادث و واقع برجه بود که یه امر سوری نبوده که یه امر واقعی بوده این ولایت اونا محیط ولایت امام عصر علیه السلام بوده و اصلا کسی باید بر مؤمنین ولایت پیدا کنه که خودش تحمل ولایت کرده باشه به امداز حق ولایت نداره. اگر خودش حامل ولایت حق نیست چیزی میخواد ولایت بکنه چیو میخواد به من منتقل بکنه. سلام نکته بسیار مهم نیست که در هر صورت ورود محیط ولایت از نقطه به محیط معنویت و غیب از نقطه عرض کنم غیب امام و ولایت امام شده باشه باید این نقطه خواهد نیست که محقق شه هم در وجودش هم در عرصه جامعه. وقتی این مناسک باید مناسکی باشن که تقویت کنن همون معنی رو مثل ادلا کار نکته پایان نماز کنن بر همین اساس یه نکته ای باید گفته بشه اون است که معنویت اصلش از عالم غیب تنصب پیدا نه این که ما اکتساب میکنیم ما ایجاد معنویت میکنیم ما تحمل میکنیم ما میپذیریم ما طلب میکنیم ما تسلیم میشیم ما راضی میشیم نه اینکه از ما ناشی میشود معنی اینو باید توجه بشه داشت. بنابراین تهذیب و پاک شدن جامعه از شرک از ضلال چه محیط فردی انسان چه محیط اجتماعی این از طریق حضرت حق و از طریق اولیاش اتفاق میفته یعنی نبی اکرم و اهل بیتشون حامل معنویت برای کل عالم هست حامل توحید و اخلاص هم نه اینکه ما این رو دست میده این حقیقتی که تنزل پیدا میکنه ما اگر راضی بودیم طالب بودیم تسلیم بودیم تحمل کردیم بر ما جاری نازل میشه. حالا به همین اساس نهار بکنیم گاهی من حس کردم که قیام سید شهر را علیه السلام به این ابتلاع عظیمی که در راه خدا تحمل کردم نقطه کانونی ظهور معنویت در کل کائنات نه فقط در عالم ما چون برایت حضرت در همه عوالم است از واسطه ریز همه عوالم است به این عبادت حضرت عبادت فراگیر بود عبادت مختص به نشعه یا طبیعت نبود یعنی ترقی حقیقی نیست که این عبادتی که در عاشورا اتفاق افتاد حضرت فقط در نشعه ظاهری عبادت کردن در همه نشعات عبادت عاشورا واقع شد و لذاست که همه عوالم درگیر شدن و همه عوالم هم به رشد رسیدن هم در مکسته کنه در خود افشر رفته و ازلت و لحشاره کنده و جمعی و سماوات و الارض. یه همچین عبادتی دیگه اگر فقط تو نشعه ما واقعی میشد نشعات دیگه بیخبر بودن ازش، اونا نباید درگیر این هم بشن. بنابراین این عبادت محور نزول حقیقت غیب و معنویت در کل عوالم خلقت از جمله عالم ماست و عالم دنیا که عالم خیلی مهمی است. این هست این که عالم پر عرض خلیفه اون حقیقت از عوالم غیب ظهور پیدا میکنه تو این عالم هست. اینا مهم الله یا یه رز و عالم مرده و اشرقت لحظ و مرده ها این عرض یه سرزمین خیلی مهمی است دیگه محیط خلیفت الله. اون حوارت در اینجا ظهور پیدا میکنه. نقطه عاشورایی که از اصلی ترین نقاط کانونی ظهور و معنویت و توحید در عوالم ماست و لذا تمسک به عاشورا جز به اصلی ترین افعالیست که مورد طهارت و تهذیب میرسونه هم فرد و هم جامعه. نقش عاشورا در تهذیب، نقش مناسک عزاداری در تهذیب، حالا نظر حقیقی با استفاده از روایات هم اینه کمتر از نقش اعتکاف و اینا نیست بلکه قطعا بیشتر است. یعنی هیچ کدوم از عبادات به اندازه عزاداری سیر شهدا در این سر پا نگه داشتن جامعه مؤمنین و ایمان و معنویت مؤثر نبوده و نخواهد بود، چون تمسکی به اون عبادت. بنابراین هم خود عاشورا از در خوص نزول نقطه تنزل حقیقته، هم تمسکی به عاشورا نقطه رسیدن به حقیقت و معنویت و توحیده. اگر بخواد حقیقت در جامعه یا در قلب انسانی ظهور پیدا کنه، یکی از مهمترین آداب و مناسکش توجه به عاشورا و جذب و اون حادثه و فانی در اون بلای حضرت شدنه. بذارید بکنید من بذارینم میاد که خود حیات یه نقطه جوشش معنویت هم در توسط به سید و شهدا منطقه ما باید رو تکمیل کنیم. این مناسک باید مکمل هم دیگه واقع بشن، هم حیات مکمل مثل مناسک اعتکاف باشن، هم اعتکاف مکمل مناسک عزاداری و همسایه اینها بشه. این وقتی جوری باشه که ما بتونیم مسئله اعتکاف رو تبدیل کنیم به مسئله هیئت ها، یکی از مسائل هیئت ها بشه مسئله اعتکاف، کمانی که از اون باید یکی از ارکان اعتکاف بشه توجه با توسل به حضرت ابا عبدالله علیه السلام که الحمدلله این الان هست. جامعه شیعه اینجوری هر کجا عبادتی داره این خاصیتش تو عبادتاش همه جایی توسل به سید شهدا حضور داره. از اون برم این طرفش باید ادامه پیدا بکنه، هم اعتکاف بشه جز مناسک مکملش عزاداری سید شهدا، هم عزاداری ها یه مناسک مکمل بشه باشن نظیر اعتکاف که عبادت جمعیه و اینجا میشه که اعتقابات به فردی هم واقعی میشه و میشه و تبدیلش کرده جمعی. حالا جزئیات هم اگر خواستی که واقعی من باز ده سنتون هستم، ولی کلیتش اینه که خود معنویتی که در عزاداری سید شهدا هست قادر بر معنویت اعتکافه. حالا اگر میشد ما یک کاری بکنیم، این یه نکته نمیدید بسیش بود اگر میترسه موقعی بوی خدای نکرده اینو به درد و اینا بوده، ولی بوی به درد که نمیده قطعا. اگر میشد که مثلا یک کاری بکنه که این ایام عاشورا بشه ده روز اعتکاف در عزاداری سیر شد، به نظر یعنی اعتکاف چیه؟ اعتکاف نمیدونم سه روز رو که نسلیش نمیره تو خانه خدا بیرون نمیاد، جسم خودش هم اونجا نگه میداره، محیطش رو تغییر میده و بعد اون مناسک دیگه هم رعایت میکنه. چنان وضعی اموریست تا آماده میشه برای دریافت حقایق. کما که کفار اینو دارن، شهر بازی هایی دارن که سه روز طول میکشه از این ورش بری از اون ورش بری. اونم منو اتفاق در محیط دنیا است، به اتفاق دنیای جدید. یعنی سه روز خودشون مستقر میکنن در ابتعاجات مادی. دوره یکی از شهردارهای تهران خواستن تو نزدیک کرج همچین شهر بازی بسازن. انواع ابتعاجات مادی به حسب ظاهرم که حرام نیست، ولی یک باطنشو نگاه بکنی آدم گاهی به نظرش میاد از اشد و بهماته که اصلا محیط لذت اجتماعی شما رو تغییر میدید، اخلاق اجتماعی رو دارید عوض میکنید، محیط ابتعاجات اجتماعی انسان رو عوض میکنید. نهت میکنیم، یعنی به لحاظ تربیتی که نگاه بکنی خیلی کار زشتی است. حالا ظاهری که نگاه بکنی آقا مثلا رقص که گفته بود آقا اینجوری حرکت کردن حرام، بچه رو کرد رقصیدن، عبارت عمومی ها تاب سوار شدن که حرام نیست، سرسر سوار شدن یکی یکی میشون درست هم از این کار، ولی بینید داری یه محیط درست میکنید و ایجاد ابتعاجات مادی و تلقن در ابتعاجات مادی که حاصلش ایجاد یه اخلاق روحی هست. اشکال نداره که ما یه خواهد بعد بستری درست بکنیم آدم رو برن سه روز اونجا قرد بر لحظات مادی بشه، دارید ولایت میکنید اخلاق انسان. غیر از اینکه یه آدمی خودش بینه و خودش تابلوه و خودش درست کنید، شما چه هم دارید به امان حاکم و یه همچین بستری درست بکنید؟ الان این پدیده ای که تو مشهد داره درست میشه اشکال ما باشن چه شما چه حقی دارید یه همچین فضایی درست کنید که یه آدم میگه اینجور توی یه همچین محیط قرار بگیر؟ اگه شما حق دارید یه همچین محیط ارضایی درست بکنید، اخلاق سازه. این کنار حرم مرزا که محیط ایجاد معنویت، شما دارید محیط ایجاد مادیت درست بکنید. شب شما حق دارید که زیارت رو تبدیل کنید به یک سیاحت مادی. زیارت که سیر الله سفر حقیقی است، سیاحت اسلامی است، اینو تبدیل کنید به سیاحت اروپایی، سیاحت مدرن. به چه انقدر بستش بدید که البته انشاءالله موفق نمیشن، آرام آرام حرم سیر مرزا بشه بره تو حاشیه، نمیده ده فقط دارید. حالا یاد مرد بکنیم، من تلقی اینه که ما باید اگر میشود یه بستری درست کنیم که اعتکاف در عزاداری بسیم، یعنی معتکفین سه روز تو مسجد باشن روزه بگیرن، فقط هم کارشون عزاداری بسیم، از محیط عزاداری سید شهدا بیرون نه، بستری درست کنیم. حالا لازم نیست همش روزه بخونن، محیط محیط عزاداری از محیط عزاداری سید الشهدا بیرون، یعنی اعتکاف خاص محرم. بگم من نگرانم آدم این رو به پرداشت بپیچه این محیط خدای نکرده چیزی نردید که خلاف فقهی باشه، بلا میشه بستش دارم، ولی کلا من به نظر میگم باید یه نوعی سنق اعتکاف اینجوری درست بکنیم که اول و آخر این اعتکاف تلجل سید الشهدا علیه السلام باشه. کاری من بزنم یه دهه محرم به یه معنا دهه اعتکاف با عاشورائیه. حضرت اون وقتی محرم وارد میشد کسی لبخند بر لب پدر من نمیدید، روز عاشورا روز حزن پدر من بود. تهیون نظر میگو دهه محرم رو تبدیل کنید، نبیگم ما در اعتکاف برن توی مسجد را، یعنی حیات بشن محیط اعتکاف در توسل به سید الشهدا، در تعجب سید الشهدا، یعنی اون جریانی که باید در طول سال باشه. فلان دومن نکه سبا هم و مسا هم و ربکی هم نکه و در حد دومن نمان که فلان دومن نکه و بعضی اینجور من را کردن سبا هم و مسا همیشه این تحریم کنایه هست بزن. یعنی دائما فلان دومن نکه سبا هم و مسا هم. اگر ما تو بیده همچین بستری درست کنیم دهه محرم اعتکاف خاص باشه و من توی مسجد نرم بشینن، عبرت بگیریم از اون، محیط درست کنیم برای عزاداری سید الشهدا، شاید محسن ترین اقدام در مسجد.